بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبلا هم عرض کردم که کشور ما و نظام ما در عالم دوستی ندارد. حالا دشمن کار ندارم، دوستی ندارد، چون نظامی که مبتنی بر قرآن است و مبتنی بر دین و ایمان است و نظامی که روحانیت در رأس اوست، که در طول قرون اعصار بله تاغوتیان مخالف بودند و دشمن بودند، با روحانیت مخالف بودند، حالا در رأس کار معلوم است که این برای دیگران ناراحت کننده است. کشور اسلامی باشد، علوی باشد، شیعی باشد، رهبرش روحانی باشد، شکی نیست که برای دیگران ناراحت کننده است. اصل خود دین اسلام، خدا، اینا برای خداشناسی و امثال اینا برای بیشتر مردم دنیا ناراحت کننده است اصلا. بله، مادیت و الوهیت در دو قطب متناقض و تضادن، دیگه اصلا جور نیستن. حالا خداوند عالم عنایت فرموده است و این چنین شده به حمدالله نظامی خب اسلامی، و امیدواریم انشاءالله خداوند قدرت بیشتری عنایت بفرماید به گردانندگان امور، بیشتر از حیث اسلامی بودن کوشش بشه. امید است انشاءالله تعالی. این است که ما خب دوستی که نداریم بدیهی است، لذا خیلی به انصافی است که از خود داخل مثلا مخالفت هایی، ناراحتی هایی. قبلا عرض کردم که کسانی هستن که یه دست کلیدی در دست گرفتن، بله مثل اون دزده هایی که دست کلیدی دارن که هر کدوم به هر قفلی بخورد استفاده بکنن، دست کلیدی در دست گرفتن ببینن به کدوم یک از این نهادها این کلید میفته به هم بزنن. بله، نظم را، آرامش را، بله، آیا از شورای نگهبان شروع بکنن، آیا از مجلس شورا شروع بکنن، آیا از کجا شروع بکنن. بله، دست کلید دستشونه. خدا را شکر که تا حال کلیدها به هیچ یک از این قفلها نیفتاده. امیدوارم خداوند عالم به لطف و مرحمتش نگه دارد و همیشه همینطور بشه، نتوانن کلید بیندازن به این قفلها. بله، امیدوارم. دعا بفرمایید. آقا شعارها داده میشه به جای خود. شعارها از نظر سیاسی خب لابد نفعی دارد، اون هیچی. دعای صمیمانتون همیشه باشد، دعای صمیمانه بینکم و بین الله دعا بکنید خداوند نظام را از شر اشرار خارجی، از شر اشرار داخلی نگه دارد. خیلی بی‌انصافیست که خب اسلام که همیشه، دین که همیشه در تمام قرون اعصار مظلوم بوده، دین، دینداری، حالا هم که اینجوری اقلا انسان باید انصاف داشته باشد که خب قدردانی بکنیم و مواظب باشیم و حول و حوش مطلب را تا اونجا که از دستمون برمیاد داشته باشیم. خب یه وقت خدای نکرده خداوند عالم غضب نکند به خود داخلیمون، خب شما دیگه چی میگه دالا مثلا. بعد خدایا خداوندا گردانندگان امور را قدرت و توفیق عنایت بفرما بهتر بگردانم وضع کشورمون را. خدایا کسانی که ناراحتن، ناراحتی دارن، توفیق بده اونها هم موفق بشوند و دست از این بعض حرفهاشون، مخالفتهاشون بردارن. خدا توفیق بده اخلاص را خالصاً لوجه الله خدمت بکنیم و خدمت بکنن. عجیبه، نفس اماره خیلی عجیبه. بحثمون را شروع بکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند فرمودن که متجری مستحق عقاب هست، بله، و در این حال خود عمل وضعش متغیر نشده. شرب خل، عمل شرب خل است، شرب خل حرمتی ندارد، قبحی هم ندارد. حالا تو قطع پیدا کردی هازا خمرون مقطوع الخمریه شده، وضع فعل عوض نمیشه و در این حال مستحق عقابه. سؤال شد که پس منشأ عقاب چیه؟ از کجا مستحق عقاب است؟ فعل که شرب خل دیگه، شرب خل عقاب نمیارد. قطع به خمریت هم که فرمودید قطع از اون صفاتی نیست که تأثیری در حکم عمل، وصف عمل داشته باشد، قطع از اونها نیست. پس این عقاب از کجا میاد؟ فرمودن که این عقاب ناشی میشه از بعد عن الله. در معصیت هم همینطوره، در معصیت عقاب هست به خاطر بعد عن الله، در تجری هم که عقاب هست به خاطر بعد عن الله. ایشون این جواب را دادن، بعد عن الله. بعد فرمودن بعد عن الله هم منشأش، بله، تا میرسد به سوء سریره، اونم غیر اختیاری، خبث باطن، سوء سریره. اون وقت این سوال پیش میاد که اگر ثواب عقاب جنت و نار منتهی میشه به امر غیر اختیاری، خبث باطن به اونجاها منتهی میشه، پس این بعث رسول، انزال کتب، اینا بس برای چی؟ خداوند عالم بس انبیا را برای چه فرستاده؟ کتب آسمانی برای چه آمده؟ بله، نصب بنابر و وعظ و ارشاد اینا برای چیه؟ وقتی که بله منتهی میشه به امر غیر اختیاری، اون وقت اینها برای چیه؟ میفرمایند امر غیر اختیاری که گفتیم، خبث باطن، علت تامه نیست برای تجری و معصیت. علت تامه نیست، مقتضیه. خبث باطنی مقتضیه، مقتضی میشه جلوش گرفت. خداوند عالم انبیا را فرستاده، کتب را نازل فرموده که اشخاصی که سعادت یاری میکند استمداد بکنن از انبیا و اولیا و کتب آسمانی، جلو تأثیر خبث باطنی را بگیرن. اونها که خبث باطنی دارن به این وسائل جلو تأثیر خبث باطنی را بگیرن. اونها که خبث باطنی ندارن، تینتشون خوب است، به اینها از اینها استمداد بکنن که مقامشون بره بالاتر، ترقی بکنن. پس بعث رسول و انزال کتب خالی از نفعی نیست، چه برای کسانی که خبث باطن دارن، چه برای کسانی که طهارت تینت دارن، تینتشون پاکه، برای همشون نافع. مطلب تمام. بعد می فرماید این مطلبی که ما ادعا کردیم متجری مستحق عقاب است، وجدان حاکم است به این مطلب، آیات روایات هم به این وجدان شاهدن. اشاره می کند به بعضی از آیات که به وجدان شاهدن. مرحوم شیخ در فرائد نقل فرموده است یه دلیل دیگری برای حرمت تجری، اگه یادتون باشد، ولی ایشون قبول ندارن، هیچ قبول ندارن. دلیل دیگر این است که اگه دو نفر بردارن مقطوع الخمریه شون را شوربه بکنن، این یه مقطوع الخمریه، اونم یه مقطوع الخمریه، هر دو بردارن مقطوع الخمریه را شوربه بکنن، یکی مصادف بشه یکی مصادف نشه، یکی عاصی یکی متجری. خب اون که واقعا مصادف شده مستحق عقاب هست، اون که مصادف نشده شرب خل بوده. اگر بگیم اون عقاب ندارد، لازم میاد که عقاب داشتن و عقاب نداشتن دایر مدار مصیب بودن و مصیب نبودن باشد و مصیب بودن نبودن امر خارج از اختیاره. فلذا هر دو باید معاقب باشد، هم اونی که اصابه هم این که نمگسی. اون که اصابه که اصابه باید معاقب بشه، این هم که نمجسی این هم باید معاقب بشه، و الا لازم بیاد که عقاب و عدم عقاب دائر مدار امر غیر اختیاری باشد. به این قبیل هست خداوند عالم به خاطر امر غیر اختیاری کسی را عقاب بکند. اگه بین برای امر غیر اختیاری تفاوت بذارد، فلزون خدا تفاوت نمیذارد، هر دو باید معاقب بشن. بله میفرماید این دلیل خوبی نیست. دلیل همین است که ما گفتیم جناب مستطاب وجدان حاکم است که متجری هم مثل عاصی مستحق عقاب است. اما این حرفها اینا دلیل نمیشه. چرا؟ به جهت این که مصیب و غیر مصیب فرقشون پر واضحه. اون که شرب خمر کرده و اصابت شده، خب مخالفت کرده فرمان خدا را، ان عمدی خدا فرموده خمر حرام این برداشته، ان عمدی خمر را خورده، باید معاقب بشه. اما این یکی مخالفتی نکرده ان اختیارین، چی مخالفتی؟ خدا عقابش بکند به خاطر شرب خمر واقعی، شرب خمر واقعی نشده، چرا عقاب بکند؟ عقاب بکند به خاطر شرب خمر خیالی، این اراده نکرده بود شرب خمر خیالی را، این اراده کرده بود شرب خمر واقعی را، شرب خمر خیالی مورد اراده نبوده. پس عقاب برای چه باشد؟ برای شرب خمر واقعی، شرب خمر واقعی اتفاق نیفتاده. شرب خمر خیالی، شرب خمر خیالی مورد ارادهش نبوده. ما قصده لم یقع، ما وقعه لم یقصد. فلذا باید خدا تفاوت بذارد بین مصیب و غیر مصیب، باید این دوتا با هم تفاوت داشته باشن. اون خالف ربه به اختیاره، این لم یخالف ربه به اختیاره، این مخالفت نکرد. کتاب مرحمت بکن تنبیه بشه. ایشون فرمودن استحقاق عقاب منتهی میشه به امر غیر اختیاری. ایراد شده است که پس بعث رسول و انزال کتب برای چیه؟ این ایراد پیش آمده. بعد رسیدم سر این قوت یا جلوتر، و بذالک بلاخره استحقاق عقاب منتهی میشه به امر غیر اختیاری، و بذالک ایزن ینقطع السؤال، وقتی منتهی شد به امر ذاتی، از ذاتی لا یعلل به امر ذاتی، ینقطع السؤال دیگه جای سؤال نیست، ان انه لمختار الکافر و العاصی الکفر و العصیان، چرا کافر کفر را اختیار کرد، عاصی عصیان را اختیار کرد، و المطیع و المؤمن الاطاعت و الایمان، مطیع مؤمن اطاعت ایمان را اختیار کرد، چرا؟ فانه یساوی السؤال، این مثل این سؤال است که بگوییم ان الهمار لما یکون ناهقن و الانسان لما یکون ناطقن، یا بگو الاربعه لما یکون زوجن، اربعه چرا باید زوج بشه؟ بابا زوجیت یه چیز عارض بر اربعه نیست، ذاتی اوست و ذاتی لا یعلل. حالا خبث باطن، بله حسن باطن، اینم ذاتی آدم خبیث و ذاتی آدم طیبه، ذاتی لا یعلل، ذاتی مثل ذاتیت اربع اصل علت ندارد. بله، و بالجمله تفاوت افراد الانسان فی القرب منه تعالی و البعد عن، افراد انسان که با هم تفاوت دارند، یکی قرب الالله دارد یکی بعد عن الله دارد، سبب اختلاف ها فی استحقاق الجنه و درجات ها و نار و درکات ها، این باعث می شود که افراد تفاوت داشته باشند، یکی مستحق جنت و درجات جنت باشد و یکی مستحق نار و درکات نار باشد. تفاوت افراد فی القرب و البعد و موجب لتفاوت ها فی نیل الشفاعه و عدم نیلها، همین قرب الالله و بعد عن الله موجب می شود افراد تفاوت داشته باشند در نیل شفاعت و عدم نیل شفاعت، و به تفاوت ها فی ذالک و تفاوت ها فی ذالک بالاخره یکون ذاتیا، و این تفاوت ها منتهی می شود به یک وصف ذاتی، خبث باطن و حسن باطن، و ذاتی لا یعلل مثل ذاتیت اربعه، این علتی ندارد. چرا؟ چون اینطور نیست که خداوند عالم اول اربعه را خلق بکند بعدا ذاتیت به او بدهد، ذاتیت دادنی نیست، بله ذاتی به او، ذاتی لا یعلل. البته این مطالب مفصلن سابقا بحث شده، خیلی مفصل اونجا که رسید از شقی و شقیون فی بطن امه، اونجا مفصل هم ما نوشتیم و به هم گفته شد و اونجا مفصل هست، اینجا اجمالا یه اشاره شده. و این گفت الهازا، بنابر این که جنت و نار منتهی میشه به امر غیر اختیاری، به امر ذاتی، فلا فائدت فی بعث رسول، بعث رسول فایده چیه؟ انزال کتب فایده چیه؟ وعظ و انذار و منابر و اینها برای چیه؟ امر غیر اختیاری مؤثره؟ قلت و ذالک، امر غیر اختیاری مؤثره، اما این فراموش نکنید، اما علت تامه نیست، مقتضیه، خبث باطن علت تامه نیست بر اسیان و کفر و نار، علت تامه نیست، مقتضیه، جلو مقتضی را میشه گرید. ذالک لینتفع به، برای این است خوب منفعت ببرم با این انزال کتب بعث رسول، که منتفع بشود، من حسنت سریرتو و تابت تینتو، اونها که حسن سریره دارن تینتشون پاکه، منتفع بشود. چه انتفاعی؟ لتکمل نفسو، نفسش کامل بشه دیگر، و یخلص مع ربه انسه، اونسش با خدا کامل خالص بشه دیگر. ما بله مع ربه انسه، ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر خدا هدایتمون نکند، مقتضی کار خودش میکند، باید با هدایت خدا جلو مقتضی گرفته شود، و خبث باطن، بله اون که حسن دارد تکمیل. لولا ان هدانا الله، قال الله تبارک و تعالی و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، این تذکرات نفعی دارد دیگه. وَلِيَكُونَ حُجَّةً عَلَى مَنْ، بعث رسول و انزال کتب حجت است بر کسانی که ساعت سریرت و سریرش خرابه و خبست تینت و تینتش خبیسه. لِيَحْلُكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَ كَيْ لَا يَكُونَ لِلَّهِ عَلَى للناس علی الله حجه، تا مردم حجت بر علیه خدا نداشته باشند، بلکان له حجت بالغه، حجت در دست خدا باشد. پس اینا نفع دارد، اون یه جمله مورد غفلت نشود، خبث باطن حسن باطن، برای بهش رفتن دوزخ رفتن، برای طاعت و عصیان مقتضیه، مقتضی در مقابل مقتضی باید اینها باشد و مست. ولا یخفی عنا فی الآیات و الروایات، مخفی نماند آیات روایات، شاهدن بر اون گفتار قبلی ما. گفتار قبلی ما چه بود؟ صفت ما حکم به الوجدان، صحیح هست اون چیزی که وجدان حاکمه، الحاکم علی الاطلاق، وجدانی که بدون احتیاج به آیات روایت خودش حاکمه. الحاکم علی الاطلاق، وجدان غیر از ادله اربعه است. وجدان از اجدو مشتق شده، اجدو داره میبینیم دیگه، دیگه میبینیم دلیل نمیخواد که بله اجدو نجدو. الحاکم علی الاطلاق فی باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة و معه. وقتی به حمد الله آیات روایات هم کمک کرد وجدان را، و معه لا حاجت الى ما دیگه. اون حرفی که در فرائد ما آورده بودن که یک دلیل چهارم که متجری مستحق عقابه است، دلیل چهارم داشتن اونجا در فرائد، دیگه احتیاج به اون دلیل چهارم فرائد نیست. دلیل چهارم فرائد چی بود؟ استحقاق متجری للعقاب بما حاصله، حاصلش این بود که انه لولا، اگر متجری مستحق عقاب نباشد، مع استحقاق العاصی له، فقط عاصی مستحق عقاب باشد، که دو نفر مقتول خمریشون را شرب کرده است، یکی عاصی شده یکی متجری، اگر عاصی عقاب داشته باشد متجری نداشته باشد، اونجا فرمودن که مع استحقاق العاصی یلزم و اینا تت استحقاق العقوبه بما هو خارجون عن الاختیار، لازم میاد که خداوند عالم بین این دو نفر فرق بگذارد به خاطر یک امر غیر اختیاری، به خاطر یک امر غیر اختیاری بین این دو نفر فرق بگذارد. که چه باشد امر غیر اختیاری؟ من مصادفت قطعه، این بابا قطعش مصادف شده برد دوزخ. مصادفتی که الخارجه ان تحت قدرته و اختیاره. خب مصادف بودن نبودن از تحت قدرت اختیار خارجه. بله مع بطلانه. خب اولا احتیاج به این حرف ها نیست، همون وجدان کافیه، آیات و روایات هم بر وجدان شاهده، تمام دیگه. به این دلیل که اونجا طول تفصیلی داشت اگه یادتون نرفته در فرائد، احتیاج بهش نیست. اولا احتیاج نیست و ثانیا اصلش دلیل دلیل درستی نیست، مخدوش دلیل، به جهت اینکه خب خدا جا داره که تفاوت بذاره بین عاصی و متجری. عاصی خلافکاری کرده ان عمدین، متجری اصلا خلافکاری نکرده، نه خمر واقعی نوشیده نه خمر خیالی را اراده داشته، فلذا خب چرا عقاب بشه؟ این دلیل ها، این دلیل غلطه. اولا احتیاج به این دلیل نیست و ثانیا این دلیل درست نیست. چرا؟ للخصمی ان یقول، کسانی که میگوین متجری عقاب ندارد میتواند از این دلیل جواب بگوید، لان استحقاق العاصی دونه، اون که صادفه مستحق است، این که لم یصادف مستحق نیست. انما هو لتحققی سبب الاستحقاق فیه، در مصادف سبب استحقاق محقق شده. چیه؟ و مخالفته ان عمدین و اختیارین، به خدا مخالفت کرده ان عمدین و اختیارین. خب برداشته خمر خورده و خمر هم بوده، خب خالف ربه ان عمدین و اختیارین. و عدم تحقق فیه، سبب استحقاق محقق نشده در غیر مصادف، لعدم مخالفتی اصلا ولو بلا اختیار، این اصلا مخالفت نکرده، حتی به طریق اضطرار هم. یکی به طریق اضطرار مخالفت میکند، کسی را میگیرن میخوابانن خمری را به گلوش میریزن، این مخالفت اضطراری رفع مستر. این متجری حتی اینجوری هم مخالفت نکرده، اون یکی خالف عمدن، این یکی لم یخالف حتی اضطرارن، اصلا مخالفتی نکرده. دقت بکن مطلب را. بله و عدم تحققهی سبب استحقاق محقق نشده فیه در متجری، لعدم مخالفتهی اصلا این اصلا مخالفت نکرده، ولو بلا اختیاره، ولو بدون اختیار، چه مخالفتی شد به خل، مخالفتی با خدا نیست. این یه تیکه را هم دقت بکن، بل عدم صدور فعل منه فی بعض افرادهی بالاختیار، بلکه در بعض افراد متجری هیچ فعلی بالاختیار صادر نشدی. در بعض افراد چرا؟ اما در بعض افراد اصلا فعلی بالاختیار ثابت نشده. بل عدم صدور فعل منه فی بعض افراد تجری بالاختیار، هیچ عملی بالاختیار صادر نشده. اون بعض افراد کدومه؟ کما فی التجری به ارتکاب ما قطع انه من مصادیق الحرام، مثل کسی که تجری کرده به ارتکاب مقطوع الخمریه که در واقع خمر نبوده، به ارتکاب ما قطع انه من مصادیق الحرام. کما ازا قطع مثلا، کما ازا قطع مثلا، بله، به ان ما ان خمر، این مایه خمره، ما انه لم یکن بالخمر. حالیزا اینجا اصلا عملی اختیاری مخالف صادر نشده. چرا؟ که ما قصده لم یکه، این تیکه تیکت بکن، ما قصده لم یکه، ما وگه لم یکه، خمر واقعی را شرب نکرده، خمر خیالی را قصد نکرده. این قصدش این نبود که خمر خیالی بنوشد، فلزا عمل خلافی انقصدین اصلا سر نزده، نه نسبت به خمر واقعی، نه نسبت به خمر خیالی. کما ازا قطع من نمای ان خمر ما انه لم یکن بالخمر، فیحتاج الى اثبات ان، اگر خدا بخواد عقابش بکند احتیاج دارد بر اثبات ان مخالفت الخیالیه، مخالفت الاعتقادیه سبب کل واقعیت الاختیاریه، همینطور که واقعی اختیاری سببه، خیالی هم سببه، همینطور که خمر واقعی را بنوشد سببه، خمر خیالی هم سببه. اثبات میخواد بما لا مزید علیه. و صلی الله علیه.